الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب خدمت دوستان عزیز. بحثمون رسید به مقدمه واجب. در بحث مقدمه واجب قبل از اینکه شروع کنیم طرح بحث کنیم و که البته بخشی از بحث هامون رو توی حلقه اولا شهید صد برامون مطرح کردن و گفتن که یه مقدارش اینجا تکراریست، البته بخشیش هم جدیده، یه نکته باید اینجا مطرح کنیم و اون اینه که مقدمه واجب بالاخره به عنوان یک شرط و یک قید برای تحقق ذل مقدمه مطرحه. باید مشخص بشه که مقدمه واجب جنسش از جنس چه قیودی است؟ از جنس قیود واجب است یا از جنس قیود وجوب است؟ این خیلی مهمه، باید درباره‌اش صحبت بکنیم. ما در باب قیود واجب و وجوب یه تفاوت اساسی مطرح کردیم و اون این بود که قیدی که واجب باشه، یعنی قید واجب، تحصیلش لازمه، اما قید وجوب تحصیلش لازم نیست. خب با این ملاکی که الان عرض کردیم و که سابقا شهید صد برای ما توضیح داد، میتونیم تشخیص بدیم که پس معلومه مقدمه واجب باید از جنس قیود واجب باشه. چرا؟ چون تحصیلش لازمه. چون اصلا بحث ما در اینجا اینه که این مقدمه که عقل ما حکم میکنه به وجوبش، آیا شرع هم حکم به وجوبش میکند؟ آیا ملازمه میان حکم عقل و شرع وجود داره یا نداره؟ از همینجا طرح مسئله هم روشن میشه که ما اصلا اساسا در بحث مقدمه واجب شک نداریم که مقدمه واجب واجب است. چیزی که در واقع مقدمیه یه امر واجب باشه قطعا واجب، یعنی عقل حکم به وجوبش میکنه. منتها سوال اصلی بس معطوف به اون ملازمه است. آیا میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره؟ البته که باید در باب این ملازمه صحبت کرد که هر جا عقل حکم گفت شرع هم حکم میکنه و خدمت شما عرض شود که مسئله خیلی مهمی هم هست، چون مصداق در اصول و فقه زیاد داره. اما حالا به صورت صغروی و مصداقی بخوایم بحث کنیم، اینجا اینطور میشه که آیا اگر عقل ما حکم وجوب مقدمه بکنه، شرع هم حکم وجوب مقدمه میکند یا نمیکند؟ با توضیحی که سابقا دادیم الان هم اشاره کردیم، در اینجا آقای صدر توی حلقه اولا برای مسئله دو تا قول مطرح کرد، کسانی که قائل به ملازمه هستند و کسانی که قائل به ملازمه نیستند. خب یعنی ما در اینجا دو تا قول داریم، اما آقای صدر اینجا میگن قول سومی هم وجود داره و اون قول به تفصیل است. پس من یه بار دیگه قول ها لیست کنم. قول اول که قائل است به این که میان وجوب عقلی مقدمه با وجوب شرعی او ملازمه برقراره، تلازم هست، هر جا مقدمه عقلا واجب باشه شرعا هم واجب است. خب ثمره این چه خواهد شد؟ ثمرهش این خواهد شد که مقدمه وجوبی پیدا میکنه، اما وجوبش با جنس وجوب ذل مقدمه متفاوته، از جنس وجوب غیریست. خودش فی نفس واجب نیست، او چیزی که فی نفس واجبه ذل مقدمه است، بلکه چون در واقع به خاطر چیز دیگری واجب شده صلات وجوب نفسی داره، اما وضو گرفتن به جهت وجوب نمازه که وضو گرفتن واجب شده. لذا میگفتن که وضو وجوب غیری داره، یعنی واجب است للغیر، به خاطر غیر واجب شده، و اگر نه فی نفس خودش واجب نیست، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه. بنابراین اگه کسی قائل ملازمه شد، یه تقسیمی برای واجب خدمت شما عرض شود که مطرح میکنه. اگه یادتون باشه باز اونجا این که از سوالای امتحانیتونم بود، امتحان پایانی هم بود، گفتیم که تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری از ثمرات کدام قول در مسئله مقدمه واجب است. اگر یادتون باشه این جزء سوال امتحان بود. خب که اونجا قشنگ حالا بعضی خوب توضیح دادن، بعضی هم که واقعا دست با شکسته، که ما اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم که اگر کسی قائل ملازمه شد، ثمره این ملازمه میان حکم عقل و شرع اینه که ما یه تقسیمی برای واجب داریم، یعنی واجب ما یا نفسی یا غیری. واجب نفسی او واجبی است که فی نفسه واجبه، نه به خاطر چیز دیگه، اما واجب غیری واجبی است که به خاطر دیگری واجبه و اساسا خودش فی نفسه واجب نیست و اصلا ممکنه مستحب باشه یا مباح باشه. بنابراین از ثمرات قول به ملازمه وجود تقسیمی برای واجب خواهد بود، واجب غیری واجب نفسی. خب این نکته اول در قول اول. قول دوم اینجا وجود داره. قول دوم میگه ما اینجا اصلا ملازمه ای وجود نداره، اصلا لازم نیست هر جا عقل حکم کرد به این که مقدمه ای واجبه شرع هم حکم بکنه، مگه حتما باید شرع بیاد در باب هر آن چیزی که عقل گفته او هم همان حرف رو بزنه؟ مگه عقل شرع آمده هر چیزی که عقل گفته رو بگه؟ شرع آمده است فراتر از عقل رو بگه، چیزی رو بگه که عقل توانایی درکش رو نداره. وگرنه اگر قرار بود شرع هر چیزی رو بگه که عقل میفهمد، پس دیگه چه نیازی به شرع بود؟ خود خدا میگه آقا به عقل عمل کنید، دیگه شریعت لازم نیست. استدلال این بزرگواران اینه که پس بنابراین چون قرار نیست همه چیز را شرع بگه و شرع فراتر از عقل رو قراره بگه، اگر مقدمه عقلا واجب بود ملازمه با وجوب شرعی مقدمه نداره، لذا اصلا دیگه وجوب غیری یا وجوب نفسی نداریم که در واقع متخصص به این صفت بشه. خب این هم قول دوم. یه قول سوم اینجا مطرح شده، قول به تفصیله. بذارید ببینم اگر بشه اول متن رو بخونیم، من یه لحظه متن رو نگاه کنم. بله بذار قول به تفصیل هم بگیم بعد متنشو بخونیم. یه قول به تفصیلی وجود داره اینجا. قول به تفصیل یه مقدمه داره، مقدمش هم توضیح و اشاره به مبادی حکم و مراتب حکمه. یادتونه میگفتم که ما کل اصول رو میتونیم با مبادی حکم ببندیم و مراتب حکم ببندیم، یعنی ما باید بلد باشیم تمام مسائلی که در اصول مطرح میشه جایگاهش رو در مراتب حکم پیدا کنیم. این خیلی مهمه و اگه کسی مراتب حکم خوب بفهمه کل اصول رو میتونه باهاش بتازونه، اینقدر مراتب حکم مهمه و در واقع جایگاه بیبدیلی داره. خب حالا کار به این وحصه نداریم. ما تو مراتب حکم و مبادی حکم آقای صد چی میگفتیم؟ میگفتیم مرحله اول ملاک است، مرحله دوم اراده است، مرحله سوم جعل است، اعتبار است، مرحله چهارم فعلیت و ابراز و اینها. آقای صد میگه کسانی هستن اینجا قائل به ملازمه شدن، ملازمه اسخای میکنم، قائل به تفصیل شدن. خب تفصیل بین چی و چی؟ گفتن که ما نسبت به خدمت شما عرض بشود که احکام شرعی که داریم و وجوباتی که داریم باید یه ملازمه بیان کنیم و اون اینه که بالاخره این حکم تکلیفی، مثل فرض کنید وجوب صلات، این یه اراده‌ای داره، یه ملاکی داره، یه جعلی داره، یه فعلیتی داره. ما اینطور بگیم، بگیم که توی مراتب حکم بین اراده، دقت بفرمایید خواهش میکنم، بین اراده مقدمه، آقا حواسه هست یا نه؟ مهمه، بین اراده و ایجاب مقدمه تفصیل قائل بشیم. بگیم در اراده ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود داره، اما در ایجاب و وجوب ملازمه وجود نداره. اصل تفصیل اینه. خب حالا توضیح بدیم اصل تفصیل رو. تفصیل میگه که ببینید، شارع وقتی میخواد یه حکمی رو جعل بکنه مثل وجوب صلات، ابتدا چیکار میکنه؟ ملاک رو در نظر میگیره، اراده میکنه، بر اساس اون جعل میکنه، یه چیزی رو واجب میکنه. مثلا میگه آقا نماز واجبه، حج واجبه. خب صحیح؟ کسی که تفصیل رو قائله، معتقده که بین اراده چیزی با جعل اون چیز و واجب شدن اون چیز تفاوته. صدا نیست؟
صدا
سال نمیشته. الو
سال مشکل است، نیتش هم ضعیف است، الان افتاد بیرون.
ای بابا
نه مشکل است بود،
بذار من این شبانی رو بستش کنم، نتیجه ضعیف شد. الان ست ساله، الان یه نفر نیست، دو نفره، چون بقایی هم باهاشن. خب کسی که قائل به تفصیله، بذاریم بنده خدا هم بیاد چون بحث مهمیه، یکم هم نیاز به دقت داره. خب صدا هست آقای ست ساله؟ اگر صدا هست بفرمایید که ما ادامه بدیم، به خاطر شما باشیم.
آقا متاسفانه تا فرمودیم که این مسئله خیلی مهمه، نتم کلن پرید یه حرفتون متوجه نشد،
حواسش بوده میدونسته. آره خب خیلی الان چیزی نگفتم، الان تو هم دور توضیح بدم. خب ببینید، بس ما قول سومی داریم. قول سوم تفصیل بینه اراده و ایجاب بین مقدمه و ذل مقدمه است. ما نسبت به اراده قائل به ملازمه هستیم و میگیم که وجوب عقلی ملازمه دارد با وجوب شرعی. البته نباید بگیم وجوب، غلطه. اراده مقدمه عقلا ملازمه دارد با اراده مقدمه شرعا، اما در جانب ایجاب و وجوب نه، ملازمه وجود نداره. به تعبیر دیگه قول به تفصیل این رو بیان میکنه، میگه که بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه شرعاً ملازمه هست، اما بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شرعاً ملازمه وجود ندارد. این میشه قول به تفصیل. یعنی در جایی ملازمه رو شرعاً قبول میکنه، یعنی میگه اون جایی که عقلاً هست شرعاً حکم داره، جایی رو قبول نداره. کجا رو قبول داره ملازمه هست؟ اون جایی که مسئله اراده مقدمه و اراده ذل مقدمه است تو مراتب حکم. بالاخره مولا وقتی میخواد حکم نماز رو جعل بکنه، تا قبل از اون باید ارادش بکنه. اراده ذل مقدمه نماز بدون اراده مقدمه امکان نداره. مگه میشه؟ شما خودتون، شما مایی که انسانی، مثلا در مقام شارع نیستیم، وقتی اراده میکنیم کاری رو انجام بدیم، قطعا قبل از اراده اون باید اراده مقدمهش رو هم کرده باشیم. مثلا امکان نمیشه. اگر حتی قبلش نباشه، پس باید حداقل مقارن یا بلافاصله بعد از اون اراده مقدمه اتفاق بیفته. خب بنابراین قول به تفصیل میگه ببینید، من بین اراده مقدمه و ایجاب مقدمه تفاوت قائلم. بله در جانب اراده مقدمه قائل هستم که اراده عقلی مقدمه کافی نیست، شرعاً هم باید شارع اراده بکند. اصلا نمیتونه اراده نکنه، باید اراده کنه، مگر میشه؟ چون اصلا از اختیار او خارجه، به این معنی، نه به این معنی که در واقع شارع اختیار نداره، امر قهری است، حکم عقل است. خیلی جاها وقتی ما با عقلمون یه حکمی رو بیان میکنیم، اینطور نیست که به شارع بخوایم چیزی رو تحمیل کنیم، بلکه شارع امکان ندارد خلاف این رو انجام بدهد چون خلاف حکم عقله. خب اما توی ایجاب مقدمه نه، لزوماً هیچ تلازمی بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه نیست، کاملا اختیاریه که مولایی بیان بکند که ذل مقدمه ای واجب است، اما مقدمهش رو بیان نکنه که شرعا واجب است، بلکه احاله بده به حکم عقل. خودتون میفهمید، من بهتون دارم میگم، اصلا لازم نیست بهتون به صورت مستقیم بگم که مقدمه یعنی وضو واجبه. همین که بهتون بگم وضو مقدمه نماز است، یعنی ارشاد به حکم عقل. خیلی مهم بود آقا، تو رو خدا دقت بفرمایید. بنابر این قول، اصلا بنابر این قول نه، بنابر قول کسانی که قائل هستن ملازمه وجود نداره، یعنی ما چجوری بفهمیم که مثلا وضو مقدمه صلات باید انجام بدیم؟ اونایی که میگن ملازمه بین وجوب وجود ندارد، میگن که بابا ما نمیگیم که شعار دهنش ببنده هیچی نگه، میگیم شعار همین که به ما بگه وضو مقدمه نماز است کافیه، لازم نیست بگه وضو واجب است. این وضو واجب است بینیا اصلا ما لازم ندیم، کار لغویه. وقتی میگه این مقدمه است، عقل من میفهمد که خب آقا مقدمه یه ذل مقدمه یه واجب، واجب باید انجام بشه. و چرا به شعار زحمت بدیم که بیاد حتما یه جعل اختصاصی برای مقدمه داشته باشه؟ قول به ملازمه شبیه این داره میگه، قول اصخایی میگم، قول به تفصیل، قول به تفصیل میگه اولا یه تفکیکی بین مراتب حکم بکنید، بین اراده و ایجاب مقدمه و ذل مقدمه تفاوته. در جانب ایجاب مقدمه و ذل مقدمه بله ما قائل به تلازم نیستیم، لزوماً وجوب ذل مقدمه تلازم ندارد، یعنی وجوب شرعی ذل مقدمه تلازم ندارد با اینکه حتما مقدمه هم شرعاً واجب باشد، وجوب عقلیش کافیه. اما در جانب اراده چی؟ می شود شارع اراده ذل مقدمه بکند اما اراده مقدمه نکرده باشه؟ شایدان در واقع لفظ شارع رو میارم و دارم حیث شرعیت بهش میدم، دارم شرعیش میکنم، از حالت عقلی محض درش میارم اراده رو، اصلا امکان داره؟ میگه نمیشه. مگر میشه من یه چیزی رو اراده بکنم اما مقدمه این کار، یعنی یه چیزی داره که اگه اون کار رو انجام ندم اصلا نمیتونم وارد این کار بشم، میتونم اینو اراده نکنم؟ اصلا عقلی هست؟ نه نمیشه. پس بنابراین یه تفصیلی اینجا وجود داره، تفصیل میان اراده و ایجاب. در جانب اراده ما قائل به تلازم هستیم، یعنی اراده شرعی نسبت به مقدمه تلازم داره با اراده عقلی که هست، یعنی باید شارع اراده بکند، فهم عقل ما نسبت به اون مقدمه کافی نیست و اساسا اگه اراده نکنه نمیتونه مقدم ذل مقدمش رو اراده بکنه. مگه میشه شارع اراده بکنه صلات رو بعد مقدمه صلات وضو باشه، اما وقتی میخواد اراده بکنه صلات رو اصلا وضو رو اراده نکرده باشه؟ خب مرد حساب ما چطوری نماز رو انجام بدیم؟ مگه میشه اصلا؟ امکان داره؟ تصورش ممکنه؟ نمیشه. اما در جانب وجوب چی؟ نه، من همین که بفهمم نماز شرعا واجب است، همین که بفهمم وضو مقدمه نماز است، دیگه لازم نیست شعار زحمت بکشه بگه که ان الوضو واجبون، همین که بگه وضو مقدمه صلات است کافی است. لذا در جانب ایجاب تلازم نیست، در جانب اراده تلازم هست. همینو بخونیم. الوجوب الغیری لمقدمات، اینجا برای کتاب هست، همینجا بخونیم، الوجوب الغیری لمقدمات الواجب، وجوب غیری برای مقدمات واجب. مولا محمد علی چی شد؟ کجا رفت؟ آقای یگانه جو لا شک فی ان المکلف مسئول عقلا عن توفیر المقدمات العقلیه و الشرعیه للواجب. شکی نیست که مکلف عقلا مسئول است از انجام دادن مقدمات عقلیه و شرعیه، مقدماتی که للواجب وجود دارد. چرا از لا یمکنه الامتثال بدون ذلک؟ چون برای مکلف امکان نداره که امتثال بکنه بدون انجام اون مقدمات. ولیکن وقع البحث، ولی بحث در چیز، فی ان هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب الشرعی تبعا لوجوب زیها، آیا این مقدمات متصف می شود به وجوب شرعی، یعنی شرعا واجب میشه به تبع وجوب مقدمات ذل مقدمش، به معنا انه هل یترشح علیها فی نفس المولا ارادته للواجب الاصیل، آیا ترشح می کند بر این مقدمه در نفس مولا اراده ای از اراده مولا برای اون واجب اصیل و وجوبی از ایجاب اون در واقع مولا برای اون واجب، آیا میشه هم یه ذره از وجوب این رو به اون بدیم یا نه؟ خب تا 10 دقیقه دیگه کلاس تموم شده، بهش میگفتی فهنا که من ذهب، در اینجا کسانی هستن که قائل شدن، مایل شدن، تمایل پیدا کردن به چی؟ الی ان ارادت شیء و ایجابه یستلزمان ارادت مقدماته و ایجابه ها. کسانی هستن که قائل هستن که اراده یک چیز و ایجاب اون چیز، این قول اول است، ملازمه داره با اراده مقدمات و ایجاب. لذا تسمى الارادة المترشحة بالارادة الغیریه، اون اراده‌ای که برای مقدمه در واقع ترشح پیدا میکنه بهش میگن اراده غیری. والوجوب المترشح، وجوبی که ترشح پیدا شده بهش چی میگن؟ میگن الوجوب الغیری. خب در مقابل چی؟ در مقابل اراده نفسی و وجوب نفسی که برای اون ذل مقدمه است. و هناکم من انکر از ذالک، اینم قول دوم، در مقابل این قول دوم کسانی که منکر این مطلب شدن، دیگه نمیده دلیلش رو توضیح بده. میدونید که مرحوم آقای خویی در واقع وجوب شرعی مقدمه رو قبول ندارد. خب دیگه با تفاصیل و توضیحاتی که بنده عرض کردم اینجا ایشون توضیح نداده، شما اینها رو در نظر بگیرید و در تقریرهاتون حتما بیارید. وقد یقال به تفصیل، در مقابل قول سومی وجود داره که قائل به تفصیل است، بین الارادت و الایجاب، تفصیل قائل شده بین اراده و ایجاب. فبن نسبت علل اراده و ما تعبر عنها من حب یقال بالملازمه و تراشو، نسبت به اراده و آن چیزی که تعبیر می شود از اون، یا تعبیر اگر تعبر رو بخونیم شاید قشنگ تر باشه، تعبیر میکنی تو از اون، من حب به اراده یا هر چیزی که شما ازش تعبیر میکنی، مثل حب، اراده، دوست داشتن، علاقه، یا قالو بالملازمه و ترشح، فحب الشی یکون علتا لحب مقدمتهی، دوست داشتن یه چیزی علت دوست داشتن مقدمهش هست، باید باشه. اما و به نسبت الی ایجاب و الجهل یقال و به عدم الملازمه، نسبت به ایجاب و جهل قائل به عدم ملازمه شدن. خب این از این نکته. حالا نکته بعدی که اینجا وجود داره، بررسی خصائص وجوب غیریس. بنابر کسانی که قائل هستن بین وجوب شرعی و وجوب عقلی مقدمه ملازمه وجود داره، برای این وجوب غیری مقدمه یه سری خصوصیت ها و ویژگی هایی رو مطرح کردن که این خصوصیت ها و ویژگی ها در تحلیل حقیقت وجوب غیری مقدمه ضروریه و نیازه. خصوصیت اولی، آقا بحثمون عوض شد دیگه، اقوال در مسئله رو کنار گذاشتیم، الان وارد در چی شدیم؟ وارد بحث از یکی از احکام، یکی از اقوال. یکی از اقوال چی بود؟ قول به ملازمه میان وجوب شرعی و عقلی. یکی از احکامی که این قول داره خصوصیات وجوب غیری است. یعنی این وجوب غیری که ما برای مقدمه درست کردیم، وجوب غیری شرعی که درست کردیم، یه سری خصوصیات داره که باید باش آشنا بشیم. خب خصوصیت اول اینه که وجوب غیری معلول وجوب نفسیه. وجوب غیری مقدمه معلول وجوب نفسی است، لذا وجوب در واقع وضو معلول وجوب صلات است، او علتشه. اگر شد معلول دیگه اصلا معنا نداره، تصور نداره، معقول نیست که بخواد وجوب غیری بر وجوب نفسی سبقت بگیره، سابقه بر اون باشه، چون لازمش اینه که معلول بر علت خودش چی بشه؟ مقدم بشه. خب با این توضیحی که الان عرض کردیم روشن میشه که وجوب غیری، که البته اول بحثم گفتیم، اشاره هم کردیم بهش، که وجوب غیری اساساً از جنس وجوب غیری مقدمه، از جنس قید وجوب نیست. چرا؟ چون تو قید وجوب ما میگفتیم که قید وجوب سبب فعلیت وجوب اون اصل کار میشه، وجوب اون واجب میشه. به تعبیر دیگه علت فعلیت وجوب اون قیود وجوب بودن. مثلا در بحث حج میگفتیم آن چیزی که حج رو فعلی میکنه و واجب میکنه استطاعته، لذا استطاعت میشد قید وجوب. یا در بحث نماز میگفتیم اون چیزی که نماز رو فعلی میکنه و وجوب رو برای اون ثابت میکنه و شما بعد از اون واجب است که دیگه اونو انجام بدی، اون قید وجوبشه که زوال شمس باشه مثلا. خب با این توضیحی که ما از کیفیت وجوب غیری دادیم مشخص میشه که وجوب غیری اساسا نمیتونه از جنس قیود واجب، قیود وجوب باشد، چون قیود وجوب خودشون علت فعلیت اون واجبن. در حالی که ما بالا گفتیم که وجوب غیری مقدمه معلول وجوب نفسی خود واجبه، اگر بخواد وجوب غیری جزو قیود وجوب باشه لازمش اینه که در این حال هم معلول باشه هم علت باشه، هم علت فعلیت واجب باشه هم معلول اون واجب و وجوب نفسی اون واجب باشه، که این امکان نداره. بنابراین وجوب مقدمه از جنس قیود واجب است. قیود واجب کی در واقع میان سر کلشون پیدا میشه که تحصیلشون هم لازمه؟ تازه قیود واجب بعد از امر به ایجاد واجب میان. یعنی اول در واقع بخوایم یه فلش بخوایم بکشیم که اینجا تخته متاسفانه نداریم، اول باید قیود وجوب بیاد، بعد از قیود وجوب یه فلش بکشید، فعلیت وجوب، وجوب فعلی می شود، بعد از فعلی شدن وجوب شارع امر به ایجاد واجب می کنه، بعد از اون وجوب مقدمه فعلی می شه. لذا وجوب غیری مقدمه به مراتب متأخر از فعلیت وجوبه. این مسئله مهم و در واقع یکی از خصیصه های وجوب غیری است. این خصیصه اول. خصیصه دومی که اینجا وجود داره اینه که وجوب غیری مقدمه عقاب مستقل نداره. یعنی کسی به جهت مثلا اگر نماز نخونه بعد وضو هم نگرفته باشه، اگر کسی وضو نگیره که نماز نخونه، این رو دوبار چوب نمیزنن، بگن یه بار به خاطر اینکه نماز نخوندی، یه بار به خاطر اینکه وضو نگرفتی. لذا عقاب مستقل نداره چون وجوبش وجوب غیری است. خب این هم در واقع از این مسئله. مسئله دوم، خصیصه دیگری که اینجا مطرحه اینه که وجوب غیری مقدمه به صورت مستقل صلاحیت محرکیت برای انجام اون فعل رو ندارد. کی برای ما محرکیت برای انجام اتفاق میفته؟ ما تحریک میشیم، شوق پیدا میکنیم، منبعث میشیم بریم اون فعل واجب رو انجام بدیم، زمانی که وجوب فعلیت پیدا کنه. و فرض ما اینه که وجوب غیری جزو قیودی نیست که سبب فعلیت واجب بشه، بلکه تازه بعدش میاد، لذا صلاحیت محرکیت هم نداره. محرکیت به چی؟ صلاحیت محرکیت لنحو انجام اون فعل. همین خصوصیات رو بخونیم. خب والقائلون، صفحه همین 346 انتهای صفحه، پاراگراف آخر، والقائلون بالملازمه یتفقون على ان الوجوب الغیری، کسانی که قائل ملازمه هستن اتفاق دارن که وجوب غیری معلول للوجوب النفسی. این خصیصه اول بود. و على هذا الاساس لا يمكن ان يسبقه في الحدوث، امکان نداره که وجوب غیری مقدمه سبقت بگیره بر وجوب نفسی فل حدوث در ایجاد شدن، یعنی اول وجوب غیری ایجاد بشه، امکان نداره. کما لا یمکن، همچنان که ممکن نیست که ان یتعلق وجوب غیری به قیود وجوب، یعنی از جنس قیود وجوب نیست. چرا؟ لان الوجوب النفسی لا یوجد الا بعد افتراض وجود ها. وجود ها ضمیر میخوره به قیود وجوب، ضمیر رو برگردون حضرت عباسی، این کار رو بنویسید، هرچی میگم ضمیرا، نکاتی که میگم بالای جملات، اینا رو بنویسید تو مطالعتون، شب امتحانتون، شب امتحان شفاییتون، روز امتحان شفاییتون، بعدا میخواید مطالعه بکنید گیر میکنید از ما گفتم بود. ول وجوب الغیری لا یوجد، وجوب نفسی لا یوجد الا بعد افتراض وجود قیود وجوب، وجوب غیری لا یوجد الا بعد افتراض وجوب نفسی واجب. و هذا یعنی اینکه ان الوجوب الغیری مسبوق دائما به وجود قیود الوجوب، معناش اینه که وجوب غیری همیشه قبلش باید قیود وجوب بیاید. فکیف یعقل و کان یتعلق بها، اگر این اتفاق بیفته چطور میخواد معقول باشه که وجوب غیری متعلق به قیود وجوب باشه و از جنس قیود وجوب باشه؟ امکان نداره. این خصیصه اول. ادامه داره، ببخشید. و انما یتعلق این وجوب غیری به قیود الواجب و مقدمات العقلیه و شرعیه، وجوب غیری برای قیود واجب است، قید واجب است که میتونه مقدمه واجب باشه و وجوب غیری داشته باشه. یتعلق به قیود واجب و مقدمات واجب که عقلی باشن یا شرعی باشن. این خصیصه اول. خصیصه دوم، کما انهم یتفقون، کما این که فقها اتفاق دارن، کسایی که قائل و ملازمه هستن، علا ان الوجوب الغیری لیس له حساب مستقل فی عالم الادانه و استحقاق العقاب، وجوب غیری مقدمه یک جایگاه مستقلی در عالم ادانه، عقاب و استحقاق عقاب نداره. ادانه چوب زدن، در واقع مؤاخذه کردن، در عالم مؤاخذه و استحقاق عقاب وجوب غیری حساب مستقل نداره. چرا؟ لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب به تعدد مال الواجب النفسی المتروک المقدمات، به خاطر اینکه واضح است که متعدد نمی شود استحقاق عقاب به واسطه تعدد آن چیزی که برای واجب نفسی ترک شده است از مقدمات. یعنی شما به واسطه ترک مقدمات یه واجب نفسی چند بار مستحق عقاب نیستی، که اگر بودی دیگه این نمیشد وجوب غیری. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم، اینا رو دیگه خودتون عنوان بندی کنید. رفقا متن یک پارچه است، بعضی جاهاش آموزشی نیست، با اینکه میگن متن آموزشی، اما شما خودتون عنوان بدید. قبل از اون مینوشتید اقوال در مسئله، یعنی خدمت شما عرض شود که فهون از اول فهوناکم مینوشتید اقوال در وجوب مقدمه، بعد از ولقائلون بعد می نوشتید که خصائص وجوب غیری مقدمه. اینا در واقع هم نظم میده هم برای مطالعتون کارش راحت تر میشه. کما ان الوجوب الغیری ویژگی سوم لا یمکن ان یکون مقصودا للمکلف فی مقام الامتثال علی وجه الاستقلال. وجوب غیری نمیتونه مقصود مکلف باشه در مقام امتثال کردن امر مولا اون هم به صورت مستقل، بل یکون و التحرک عنها دائما فی اطار التحرک عن الوجوب النفسی، بلکه تحرک از سمت وجوب غیری دائما در ذیل اطار، یعنی در ذیل تحرک از وجوب نفسی است. تا وجوب نفسی نیاد تحرکی به سمت وجوب غیری نیست. فمن لا یتحرک عن الامر بذل مقدمه، کسی که از امر بذل مقدمه منبعث نمیشه، متحرک نمیشه، ماهر در واقع تحریک نمیشود، لا یمکنه، ممکن نخواهد برای او بود که ان یتحرک من قبل الوجوب الغیری، از جانب وجوب غیری بخواد متحرک بشه و تحریک بشه. چرا؟ لان الانقیاد الالمولا، اطاعت مولا انما یکونو به گونه ایست که باید این گونه باشد، به تطبیق المکلف ارادت تکوینیه علا ارادت المولا التشریعیه. مکلف باید برای اینکه انقیاد کنه، اطاعت بکنه مولا رو، تطبیق بدهد، مکلف تطبیق دهد چه چیزی را؟ اراده تکوینیش را. اراده تکوینی یعنی اون اراده که در درون نفسش وجود داره. بر چی تطبیق بده؟ بر آن چیزی که مولا میخواهد، بر اراده تشریعی مولا. اراده تشریعی مولا یعنی همین احکام و شریعت و اینها. ولما کانت ارادت المولا للمقدمه تبعیتن، از اون جایی که اراده مولا نسبت به مقدمه به تبع اراده ذل مقدمه است، کذالک لابد ان یکون حال مکلف، حال مکلف هم باید اینطوری باشد. خب واختلف القائلون بالملازمه، که اینا انشالله جلسه آینده بررسی میکنیم که اصلا در واقع صحبت نکردیم. والحمدلله رب العالمین. حسن باشید.